بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بقي الكلام في أن الرزا المتأخر ناقل أو كاشف. بحث ما در شرطیت اختیار في المتعاقدين بود. متعاقدین باید انتی به نفسن عقد کنند، ایجاب و قبول کنند. مقابل انتی به نفسن اکراه بود. ان اکراهم باشه، عرض کردیم این معامله صحت بالفعل نداره. البته بعضی از فقها معتقدند این معامله باطل محضه، لاچه مرحوم شیخ قائل شد صحت بالفعل نداره، بطلان به این معناست. شرطیت برای صحت بالفعله. بین پرانتز عرض کنم شرطیت بلوغ صحت مطلق صحت است، یعنی متعاقدین باید بالغ باشن و الا باطله. اما شرطیت اختیار به معنای طیب نفس برای صحت بالفعل طبق نظر شیخ، یعنی معامله کاملا باطل نمیشه اما مؤثر نمیشه. اگر بعدن رضایت بیاد این معامله صحیح بالفعل میشه. این خلاصه بیان شیخ بود در مباحث قبلی. خب این رضایت بیاد بعدن، ما در بیع فضولی در کتاب متاجر شرلمعه این مباحث رو خونده ایم در بیع فضولی، چه این اجازه لاحقه ناقله هست، این اجازه لاحقه یا کاشفه است، این اجازه چه بعدن مالک میده بیع فضولی. در مکاسبم در بیع فضولی مفصل بحث خواهیم کرد. در اینجا هم همون مباحث نسبت به رضایت مکرهه. این که مکره راضی بشه بعدن، این رضایت ناقله هست یا این رضایت کاشفه است. اگر ناقله باشه، یعنی از زمان رضایت به بعد نقل و انتقال صورت میگیره. اگر کاشفه باشه، یعنی از همون عقد مکره نقل و انتقال صورت گرفته، این رضایت کشف میکنه اون نقل و انتقال رو. ثمرات این دو بحث مفصلش در بحث فضولی خواهد اومد. یک ثمرش همین نماعاتیست بین العقد و رضایت حاصل میشه. این نماعات مال مشتریه یا مال بایه هست. منی که مکرهن فروختم، این گوسفند رو مکرهن فروختم، گوسفند بین عقد اکراهی و رضایتی که بعدم میدم یک بره زاییده، آیا این بره مال منه؟ هنوز نفروختم آخه. اون مکرهن فروختنم مکرهیه، رضایتم میشه فروش اگر رضایت رو ناقله بدانیم، بس مال منه، فقط گوسفند مال اون شخص میشه. اما نه، فروختم، هنوز به جریان نیفتاده فروشم، و الا اون موقع فروختم، رضایت دادم، فروش اون موقع هم به جریان میفته، اون موقع میشه رضایت کاشفه، پس این بره هم مال اون شخص مشتری است. به عبارت فنی، آیا در رضایت من رضایت رو میبرم کنار عقد میذارم یا عقد رو میارم کنار رضایت میذارم؟ اگر رضایت رو ببرم کنار عقد، این میشه این رضایت کاشفه. اگر عقد رو بیارم کنار رضایت، این میشه این رضایت ناقله. ثمراتم بین العقد و این رضایت ظاهر میشه. مثلا یه نمونه شو مثال زدم، نماعات. خب اینو مفصل بحث خواهیم کرد در بیع فضولی. اونجا اجازه مطرحه، اینجا رضایت مطرحه. اجازه انشاء، رضایت همون خبریه هم میشه، همون امر باطنی هم میشه، لزومی نداره ابراز و اظهار بشه. خب ما چند تا بحث فرعی اینجا شیخ مطرح کرده، مفصلش رو واگذار کرده به اون بحث بیع فزودی. یک بحث اینه، خلاصه ما یه وقت با ادله نقلی نگاه میکنیم به مسئله، با روایات به مسئله نگاه میکنیم، روایات ما مضمونش کاشفه بودنه، این یه نکته. اما یه وقت نه، بدون ملاحظه روایات نگاه میکنیم. قاعده اصل اینجا چیه؟ اگر روایت رو مثلا مضمونش کاملا تا مدلاله نباشه، خدشه در دلالتش باشه، این اصل ناقله بودنه یا اصل کاشفه بودنه؟ مرحوم شیخ میگه اصل ناقله بودنه، قاعده ناقله بودنه، چون در هر حال خلاصه عقد با رضایت شده عقد مؤثر. اون اطلاق و تقییدی که در جلسه های قبل عرض کرده ایم، العقد المرضیون به، عقد به اضافه رضایت. خب بعدن تحلیل خواهیم کرد این رضایت یا جزء العقد دل مؤثره، یعنی جزء السببه، یا نه شرط السببه، عقد خودش سببه، این به عنوان شرط مطرحه. خلاصه یه احتمال این است ایجاب و قبول جزء، رضایت جزء دیگر است، اینها با هم جمع باید بشن بشه علت تامه، یا نه بگیم خود ایجاب و قبول سببه، اما هر سببی بخواد تأثیر بذاره باید شرایط موجود و موانع مفقود باشه، یکی از اون شرایط این رضایته. پس عقد به شرط رضایت مؤثره، یه وقت میگیم عقد مع رضایت مؤثره، این جزء میشه، یه وقت میگیم عقد به شرط رضایت مؤثره، این میشه شرطیت. خب در هر حال چه ما رضایت رو جزء علت تامه بدانیم، چه رضایت رو شرط بدانیم، شرط علت تامه، سبب رو بدیم به عقد، در هر حال تا جزء نباشه، تا شرط نباشه، تا علت تامه تکمیل نشود تأثیر نمیاد. پس این رضایت تا نیاد علت تامه درست نشده، که معلول نقل و انتقال است. معلول اینجا نقل و انتقال دیگه، نقل مبی به مشتری و نقل ثمن به بایه، این نقل و انتقال صورت نمیگیره. پس قاعده رو حساب کنیم، اینها مجموع مرکبی است، این مجموع مرکب علت تامه درست میکنه، سببیت برای نقل و انتقال درست میکنه، و تا تمام اجزای شرایطش با هم نشه این تأثیر نداره. پس ان در رضایه یتم، و ان در رضایه علت تامه تحقق مییابد، اون موقع تأثیر داره. این طبق قاعده، یعنی باید رضایت رو ما ناقله بدانیم، با رضایت تمام میشه علت تامه. این حرف مرحوم شیخ با این بیان در فضولی هم خواهد گفت. قاعده در فضولی این است اجازه ناقله باشه، اما روایات اومده کاشفه گفته، ما از این قاعده صرف نظر میکنیم، اونجا خواهیم گفت، بیشتر توضیح خواهیم داد که مرحوم شیخ کشف حقیقی قائل نیست، کشف حکمی قائله، چون اصلا کشف حقیقی رو محال میدونه. الان دیگه فرصت نیست اینا رو توضیح بدم، در اونجا توضیح خواهم داد. بعضی اومدن گفتن نه آقا، قاعده کاشف بودنه نه ناقله بودن. چرا؟ میگه خب رضایت به چی میده؟ رضایت به عقد میده طرف. خب عقد یعنی که عقد یعنی نقل و انتقال من حین اجرای عقد، منی که بعتو گفتم یعنی بعتو از حالا، اونم که گفته اشتریتو یعنی اشتریتو از حالا. خب اون چه بعدم من بعتو رو اچراهن گفته بودم، ولی چه معنای بعتو؟ یعنی فروختم از حالا. خب منم چه بعدن من مکره چه بعتو گفته بودم بعدن راضی شدم، یعنی راضی شدم به اون بعتو. بعتو هم معناش این است فروختم از حالا. مرحوم شیخ میگه این از حالا رو از کجا در آوردی؟ بعتو یعنی فروختم، نه از حالا. بعتو یعنی تملیک مالن به عوضن. من حین العقد داخل در حقیقت بی نیست، داخل در ماهیت بی نیست. ماهیت البی اصلا زمان نداره، ماهیت البی انشاء تملیک به طرف. این انشاء میکنم با بعتو، ملکیت این مبیعم رو به تو. من حین العقد نیست. بله اگر موانعی در کار نباشه، شرایط جور باشه، من حین العقد این تأثیرشو بیزاره. این تأثیر من حین العقد از جهت این است شرایط جوره، نه از جهت این چه بنای به تو اونه. خب در این ما نهنفی شرایط جور نیست. شرایط چه جور میشه؟ اون موقع چه رضایت بده. اینها با هم مجموعاً مرکباً تأثیر میذارن. پس شما اشتباهتون این است، فکر کرده اید در داخل به تو من حین العقدم هست، تملیک من حین العقد، میگید رضایت به او متعلق شده، پس باید از من حین العقد باشه. این نیست. بعد مثال هایی میزنه، میگه اگر تملیک من حین العقد باشه، خیلی جاها شما به مشکل برمیخورید. ببینید طرف میگه به تو فروختم، شما چه قبول میکنید؟ اشتریتو، خریدم. خب من حین العقدها رو بذارید. این میگه بعتو من حین العقد، اونم میگه اشتریتو من حین الاشترا. خب فاصله باشه بینشون، مثلا فرض کنید 3-4 دقیقه فاصله است. این گفته بعتو، موالات هم مثلا شرط بدونیم، اما فاصله ای نباشه چه موالات رو به هم بزنه. خب در این عرض 2-3 دقیقه این گفته من از حین بی فروختم، اون میگه من از حین شرا خریدم. اگر داخل من حین باشه، خب با هم سازگار نیستن. اون میگه من 2 دقیقه قبل فروختم، این میگه من 2 دقیقه بعد خریدم. خب بین این وسط ها 2 دقیقه خلاصه، اون میگه فروختم، این میگه نه هنوز نخریدم، از حین قبل تو خریدم. پس معلومه من حین ها نه در بیع تو هست نه در اشتری تو. از عقد یا این دوتا، این دوتا با هم جمع بشه تأثیر میذاره. اون میگه تملیک کردم، اونم میگه قبول کردم تملیک شما رو. منهین ها در کار نیست. یا مثلا در بحث اقسام بیع، بیع صرف داریم، بیع در بیع صرف میگید شما تا قبض نشده فی المجلس هنوز نقل و انتقال صورت نگرفته. خب آخه اون بیع تو گفت فروختم منهین بیع، الان چه گفتم؟ ممکنه 1 ساعت بعد قبض بشه. بعد از قبض شما میگید نقل و انتقال یافت. چجور اینجا حکم میکنید بعد از قبض؟ اگر منهین البی فروخته 1 ساعت بعد منتقل میشه، پس معلوم منهین البی نیست. میگه من تملیک کردم اینو به تو، این یه قسمت علت تامه، تملیک کردم. یه قسمتش هم اونجا شرطیت قبض داره، تا اون تحقق تیاوت منتقل نمیشه. همچنین است در هبه، اونجاهایی که قبض شرطه. در بیع سلم، در بیع صرف هر دو باید قبض بشه. بیع صرف یعنی بیع درهم و دینار، طلا و نقره به هم. بیع سلم یعنی پیش فروش. در پیش فروش باید ثمن نقد در مجلس داده بشه. خب ممکنه شما به تو گفته اید ثمن رو هنوز از مجلس پراکنده نشده اید، 30 ساعت بعد میدم به شما. خب اون با فاصله 30 ساعت خلاصه به تو گفته اید از اجر منهین العقد داخل مضمون به تو باشد، باید از به تو گفتنت منتقل شده باشد، اما میجید نه بعد از 30 ساعت منتقل شده. خب اینجا تناقض پیش نمیاد؟ میگیم نه، چون منهین نداره چه به تو. به تو یعنی فروختم، نه اینجا از زمان گفتنم فروختم. بله شرایط جور باشه از زمان گفتنش تأثیر داره. اینها مطالبی است که در اینجا میخونیم.
یه مقدارش هم در متن توضیح میده. بقیل کلام، بحث باقی موند فی ان الرضا المتأخر ناقلن و کاشفن. این رضایتی که بعدم میاد برای مکره و این عقد اکراهی رو صحت بالفعل میکنه، آیا این ناقل است یا کاشف؟ این سوال بعد از این است. سوال قبلی رو جواب داده ایم. اگر در سوال قبلی گفتیم عقد اکراهی کلن باطله، دیگه این سوال مطرح نمیشه. این سوال زمانی مطرح میشه که بگیم عقد اکراهی صحت تعهلیه داره. مقتضی اصل، مقتضای اصل، اصل یعنی اینجا استصحاب ملکیت سابق تا رضایت. اگر ما شک کنیم این نقل و انتقال ها از عقد یا از رضایت، استصحاب ملکیت سابق میشه از عقد نیست، از رضایت. مقتضای اصل استصحاب ملکیت سابق و عدم حدوث حل مال الغیر، اینم استصحاب حکمیه. اون اصل رو من استصحاب موضوعی توضیح دادم. استصحاب موضوعی یعنی ملکیت. این طرف مالک بوده، این ملک بایع بوده. من شک میکنم با عقد منتقل شد، ملک مشتری شد، یا با عقد و رضایت. استصحاب ملکیت میگه با عقد و رضایت، چون مالک بوده، مالک بوده تا رضایت. میگه بعد رضایت یقین دارم انتقال یافت. خب مقتضای است. و این شک میکردم حلال این مال برای اون غیر یا نه، عدم حلیت تا رضایت. عدم حدوث حل مال الغیر الا انتی به نفس، مقتضای این دوتا هو الاول، اون اولیه، یعنی ناقل بودنه. من یه تبیین دیگری هم کردم برای ناقل بودن، چه بر اساس علت تامه تبیین کردم، چه چون رضایت در هر حال یا جزء السببه یا شرط السببه، تا جزء و شرط تحقق نیابد علت تامه تحقق نیافته، پس اصل قاعده این است رضایت ناقله باشه. این هم تبیین سوم غیر از این دو تبیینی که شیخ فرمود. الا درست اصل و قاعده ناقله بودنه، الا ان الاقوا به حسب الادله النقليه، الا اینکه قول اقوا به حسب روایات و ادله نقلیه ثانیه، یعنی کاشفه بودنه. خواهیم گفت چما سیجیم فی مسئله الفضولی، ما هم به خاطر روایات کاشفه قائل خواهیم شد، لیکن چشف حقیقی رو محال میدونیم، چشف حکمی توضیح خواهیم داد. و رب ما یدعا، چه بسا برعکس ادعا شده، گفتن که ان مقتضی الاصل هنا و فی الفضولی هو الکشف. مقتضای اصل یعنی قاعده، این اصل ام از استصحاب است و قاعده است، خودش بعدا توضیح خواهد داد. اصل اینجا یعنی قاعده. مقتضای اصل اینجا در فضولی کشفه، کاشفه بودنه. یعنی با صرف نظر از روایات هم ما میخواییم بگیم که مقتضا کاشفه بودنه. چرا؟ میگه خب رضایت متعلقش چیه؟ متعلقش عقد سابقه. عقد سابقم مضمونش چیه؟ فروختم از حال، از همین زمان فروش. لأن مقتضا رضا بالعقد سابق، مقتضای رضایت به عقد سابق چیه؟ هو رضا به ما افاده، رضایت به اونی که افاده کرده این عقد سابق. عقد سابق چه مضمونی رو افاده کرده؟ من بیانیه است، من نقل الملک هی نصدوری. مضمون عقد سابق این است، من این ملک رو به نقل او در آوردم از حین صدور این عقد. خب من حین صدور العقد به ملک تو در آوردم. پس شارع اومده امضا کرده این رضایت رو، رضایت هم متعلقش اون عقده، عقدم مضمونش از زمان فروش به ملک شما در آوردم. فامضاء الشارع للرضا به هذا المعنى، رضایت به این معنا رو شارع امضا کرده. و رضایت به این معنا یعنی چه؟ یعنی نقل من حین العقد. این کلمه من حین العقد رو مناقشه داریم ما، ما میگیم عقد یعنی نقل، من حین العقد به خاطر یک امر انتزاعی تحقق یافته، چون شرایط جوره، معنای عقد نیست. ایشون میگه در داخل عقد و ترتب الاثار علیه لا یکونو، این آثار امضا اشاره به این معنا و ترتب آثار این امضا بر اون نقل لا یکون، این نمیشه مجر به این که قائل بشویم منهین لغو امضا شده الا بالحکم به حصول الملک فی زمان النقل، در اون زمانی که نقل صورت گرفته ملکیت در اون زمان حاصل شده، چون رضایت به او داده شده شارم اونو امضا کرده، پس کاشفه بودن. این نقل فی زمان نقل منظور عقدها، یعنی چون عقد داخلش منهین العقد هست، نقل منهین العقد و فیه. اشکال این تبیین اینه که شما عقد بی رو خوب معنا نکردید. عقد بی تملیک و مالن به عوضنه، این زمان بعضی وقتا انتزاع میشه به خاطر اینکه شرایط جور موانع مفقوده و الا داخل مضمون این بعتو نیست. ان مفاد العقد السابق، مفاد مضمون اون عقد سابقی که بعتویی که گفته، لیس نقل من حین نقل، به معنای نیست نقل دادم از زمانی که اون نقل تو گفتم، بل نفس النقل، خود نقله، من اینو به ملک تو درآوردم، انشاء این معناست. الا ان انشاءه، خب این انشائیات هم زمانیات دیگه، مجرد نیست، یک صوتی است در یه زمانی تحقق می‌یابد. الا ان انشاءه لما کان فی زمان تکلم، وقتی در زمان تکلم اتفاق افتاد، الان من انشاء کردم. فاین کان ذلک الانشاء مؤثرا فی نظر الشارع، اگر این انشایی که من کردم شرایطش هم جوره، یعنی شرایطش جوره یعنی چه؟ یعنی این انشایی که من کردم در نزد شارع مؤثره در اون همون زمان تکلم، خب علت تامه درسته، چون علت تامه هست معلول اومده، حدث الاثر فی، در همون زمان تکلم اثر میاد، چون علت تامه با معلول که فاصله پیدا نمیشه. اما مسئله این است اجر نه، این ناقص باشه، این علت تامه نباشه. و این کان مؤثرا بعد حصول الامر، اما اجر این که انشاء تحقق یافته بعد از حصول امری مؤثر میشه، الان مؤثر نیست، صلاحیت داره برای مؤثر شدن، اما صحت تعهلی، اما الان مؤثر نیست، اون وقت حدث الاثر بعده، بعد از اون حصول امر اثر حادث میشه. پس چرا بعضی وقتا از همون لحظه بعتو گفتن منتقل میشه؟ چون شرایط جوره، نه اینکه در داخل مضمون بعتو منهین العقد هم انشا شده. پس فحصول و نقل فی نظر الشارع، این که نقل اتفاق می افتد در نظر شارع، این چه نقل میشه؟ این یتبع زمان حکمی، این تابع زمان حکم شارع است. شارع چه حکم میکنه که این نقل مؤثره؟ اون موقع اتفاق می افتد. اناشی، خب شارع حکم کردنش به این که این نقل امضا شد ناشی میشه از اجتماع ما یعتبر فی الحکم، جمع بشه اونی که معتبر در حکم شارع هست، علت تامه درست بشه، اون موقع شارع بله حکم میکنه به این که این مؤثره. به همین خاطر در بحث های بیع صرف و بیع سلم و هبه و وقف و اینها، چون شارع شرایط نقل رو مثل سایر بیع های معمولی قرار نداده، ایجاب و قبول به علاوه قبض، اونجاها بعد القبض شارع حکم میکنه، نقل میشه. و لذالک کان الحکم، بعضی وقتا حکم شاره به تحقق ملک بعد از قبوله، این در متعارف بیهای متعارف، او بعد القبض یا بعد القبض در صرف و سلم و هبه، یا بعضی وقتا بنای مبناییه، مثلا شیخ معتقده، شیخ طوسی حتی در بیهای خیاری، مثلا مثل خیار مزدس و خیار حیوان، نقل و انتقال اصلا بعد انقضاء الخیاره. مشهور معتقدن، در کتاب خیارات خواهید خوند، در شرلومه هم اشارت و مایی بود، مشهور معتقدن با عقد ایجاب و قبول نقل و انتقال صورت گرفت، اما ملکیت متزلزله، چون حق خیار داره فرد، خیار حیوان مشترید حق خیار داره، در خیار مجلس متباینه این حق خیار دارن، این ملکیت متزلزله، میتونه فسخ کنه. اما شیخ طوسی میگه نه، ما ملکیت متزلزل رو قائل نیستیم، اصلا منتقل نشده، بعد انقضاء الخیار منتقل میشه. خب عیبی نداره اگر اونم قائل بشویم، اینم جز شرایط میدونه دیگه. ما اصل مطلبمون یه چیز دیگری است، اصل مطلبمون این است شارع زمانی حکم میکنه به مؤثر بودن که تمام شرایط جور باشه. شما در مستاق شرایط با ما اختلاف دارید، ما میگیم ایجاب و قبول، شما میگید ایجاب و قبول و انقضاء خیار، اصل قاعده رو با هم قبول دارید. او بعد انقضاء زمان الخیار علی مذهب شیخ. در هر حال این که شارع حکم کرده به این که ملکیت بعد از قبوله، یا ملکیت بعد القبضه، یا ملکیت بعد انقضاء خیاره، اینها غیر منافد، این کان الحکم غیر منافد، غیر منافد، این حکم منافات نداره، این اسم کان است، منافات نداره با مقتضای ایجاب. بیا نگو که ایجاب آخه بیعت و منهین بیعه، چرا بعد القبول گفتی آقای شاره؟ چرا بعد القبض گفتی؟ چرا بعد انقضاء الخیار گفتی؟ من چه گفتم بیعتو از حالا فروختم؟ میگه نه، تو گفتی فروختم، نه اینکه از حالا فروختم. ولم یکن تبعیزن فی مقتضی ایجاب، تبعیز نمیشه در مقتضای ایجاب، مقتضای ایجابی نبود که فروختم از حالا، شما از حالا رو حذف کنی، شما اشاره بیای بگی فروختمش رو قبول دارم. یعنی اگر ما در این گونه بیها حرف شما رو قبول کنیم، باید قائل به تبعیز بشیم، بگیم نسبت به ازمنه ثلاثه ما قائل به تبعیزیم. یعنی چه قائل به تبعیزیم؟ یعنی شاره اومده این فی زمان البی رو حذف کرده، بعض الایجاب رو قبول کرده، گفته این قبل به تو فی زمان البی، این فی زمان البی حذف، اون چه گفت قبل تو، این قبل تو باید بخوره به تو، یعنی بی کردم فی زمان البی رو باید حذف کنیم، و الا باید میگفتیم این قبل تو، اگر قبل تو میخوره به کل متعلق، به کل بیعت و فی زمان البی، باید از همون ایجاب منتقل بشه، نه اینکه صبر کنیم بجیم بعد القبول منتقل میشه. در حتی در ایجاب و قبول، در قبض چه خیلی روشنه، در انقضاء الخیار چه خیلی روشن، فاصله میشه بین ایجاب و اینها، باید بجیم تبعیض قائلی. تا این گلتن بعضی اومدن با یه عبارت اخرای باز حرفشون رو تکرار کردن، گفتن آقا خلاصه شارع حکم کرده به ثبوت ملکیت ولو بعد از رضایت، شارع این حکم کرده که رضایت بیاد، من حکم میکنم که ملکیت شد، با عقد ملکیت نمیاد، عقد به علاوه رضایت، چون عقد المرضیه به مؤثره. الا خب فقط یه نکته‌ای هست چه شاره که حکم کرده به ثبوت الملکیت، از چه جهتی حکم کرده به ثبوت الملکیت؟ جهتش این است این رضایت رو میخواد امضا کنه دیگه، میگه این رضایتی که این طرف داد امضا کردم مؤثر. خب رضایت این به چی خورده؟ رضایت این به خورده به اون بیعی که قبلن کرده، یعنی متعلق رضایت اون بیع قبلیه دیگه. به عبارت اخرى با این انگلته میخواد بگه چه اصلا ما لفظ و کار نداریم، به لفظ و بذار کنار. خب این طرف چه راضی شد در مکره به چی راضی شد؟ به اون بی چه قبلا انشاء کرده. خب اون انشاء انگار اون بی رو دوباره زنده کرد. بی مرده بود، اون عقد مکره چون مکره بود، دوباره اون بی شد زنده. خب زنده شد یعنی از همون موقع باید تأثیر کنه دیگه. میگیم نه، شما اشتباهتون اینه، امضا اشاره وقتی امضا کرد از حین الامضا شروع میشه به ملچی زنده شدن. درسته اون بی عقد زنده شد، اما از زمانی که امضا کرد زنده شد، نه این چیز زنده شد از اون موقعی که مرده بود. میفرماید فاین گلت حکم شاره به ثبوت الملک، این چه شاره حکم کرده ملکیت ثابت، ملکیت ثابت میشه. و این کان بعد رضا، منظور از ثبوت الملک یعنی ملکیت برای اون مشتری ثابت میشه دیگه، یعنی نقل میشه. الا ان حکمه بذالج، الا این شاره که حکم میکنه به این ثبوت الملکیه برای مشتری مثلا در مبی، از چه جهتیه؟ خب شما یه مقدار تحلیل کنید. میگه لما کان من جهت امضائه للرضا بما وقع، چون از این جهت هست چه اشاره میخواد این رضایت او رو امضا کنه. اینم رضایتش متعلقش چیه؟ رضایت به اونی که قبلا واقع شده، به اون عقد مکرهی که قبلا واقع شده. فچعنه، گویا این امضای اشاره معناش این است تو چه رضایت دادی اون عقدت زنده بشه، ما همون زنده بودن عقد رو امضا کردیم. عقد زنده شد، خب چه از چه زنده شد؟ این تحلیلش این است یعنی از حین عقد. ما میگیم نه، شارع امضا کرده من حین الامضا زنده میشه. فچنه حکم بعد الرضا، جویا شارع حکم کرده بعد از این چه این طرف راضی شد، حکم شارع به این نحوه به ثبوت الملک قبل الرضا، حتی قبل از رضایت هم اون ملکیت ثابت میشه، چون از حین العقد زنده شد. عقد رو ما زنده میکنیم دیگه، رضایت یعنی رضایت به اون عقد. گلتو، میگیم نه، المراد هو الملک شرعا، مراد ملکیت شرعی است. شارع امضا میکنه به ثبوت الملکیه، یعنی شرعا این ملکیت تحقق مییابد. خب حکم شارع الانه، بعد از رضایته. چجور حکم شارع الانه؟ متعلقش قبلش باشه. ولا معنا لتخلف زمان الملک عن زمان الحکم الشرعی بالملک، دیگه هر وقت حکم شرعی به ملکیت شد، زمان ملکیت هم همون وقت اتفاق میفته. اینو یه مقدارم خواهیم گفت، اصلا ما خواهیم گفت کشف محاله. یه نمونه واضح برای شما مثال میزنیم تا دیگه روشن بشه چه معنا چیه. ببینید برعکسش رو شما حساب کن. در بحث فسخ، جاهایی که فسخ میکنه، در بحث خیارات میاد فسخ میکنه، میگه فسخت. خب عقد فسخ میشه، شما خودتونم معتقدید عقد فسخ میشه، منهین الفسخه نه منهین العقده، با اینکه متعلق فسخ چیه؟ متعلق فسخ عقده. ولیکن از عقد تا فسخ هر نمایی، هر آثار این عقد داشت مال مشتریه، از حالا فسخ میشه. با اینکه فسخ متعلقش چیه؟ همون عقده. رضایت هم به شرح ایجن، درسته رضایتش متعلق همون عقده، اما از حالا یعنی از حال رضایت شروع میکنه به مؤثر بودن و زنده شدن این عقد. و این شئت توضیح ما ذکرنا، اگر بخوای یه مقدارم توضیح تبیین بشه اونی که ما هر گفتیم، فلاحظ مقتضا فسخ العقد، یه مقدار تأمل کن در مقتضای فسخ عقد. فإنه وإن كان حلا للعقد السابق، این عقد، این فسخ، این کانه یعنی کان الفسخ، این فسخ باز کردن عقد سابقه. عقد مثل جره زدن، فسخ مثل جره رو باز کردنه. اما از چه جره رو باز میکنی؟ با اینکه اون عقد و جرهش رو باز میکنی، اما از حالا. و جعله چم لم یکن، فسخ یعنی انگار این عقد نبود. الا انه لا یرتفع به الملکیت السابق علی الفسخ، الا اینکه فسخ چه کردی اون ملکیت سابقی که برای مشتری اومده قبل از فسخ نمیتونه فسخ شامل بشه. از الان از حین الفسخ این گره باز شد. به همین خاطر اگر این گوسفند رو فروخته بود بعد از 3 روز فسخ کرد، در این 3 روز تمام نماعات مال مشتری بوده، از حالا فسخ شد. لأن الابره به زمان حدوثهی لا به زمان متعلقی، چون اونی که معتبره زمان حدوث فسخ معتبره، متعلق فسخ چه عقده اون معتبر نیست بجیب از حین العقد فسخ شد، نه از حین الفسخ فسخ شد. یک سوال میمونه، اونو در فضولی بحث خواهیم کرد. همه اینها رو دوباره در فضولی مفصل مستوفا بحث خواهد شد. اگر ما کاشف قائل میشدیم، خب ناقل روشنه، یعنی با رضایت نقل و انتقال صورت میگیره. مثلا من مکرهن این منزل رو به شما فروخته بودم، شما هم اگر مکره بودید، هر دو مکره بودیم یه بسش، اما شما مختار بودید، من به شما فروختم، شما مشتری خریدید اختیارن. خب اگر ناقله باشه، هنوز به نقل شما منتقل نشده، ملک شما نیست این منزل، روشنه چه شما میتونید ادامه ندید چون ملک شما نیومده چه. اما اگر ما قائل به کاشفه بشیم، یعنی در ملک این رضایت بعدی نشون میده چه از حین عقد به ملک شما اومده، خب شما آیا بعد از این تا اون رضایت در وسط اینها فسختو بگید، این فسختو تأثیر داره یا نه؟ حل طرف الغیر المکره ان یفسخ قبل رضا المکره، آیا اون طرفی که مکره نیست مختاره میتونه فسخ کنه قبل از رضایت مکره؟ املا، چون کاشفه این است به ملک او در اومده از حین العقد. خب تا رضایت در این وسط ها میتونه او فسخ کنه یا نمیتونه؟ سیجی انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.